به گفته دادستان کل کشور، خلبانان به ضابطان قضایی بدل خواهند شد. پس از نزدیک به 8 ماه و صدها کشته و زندانی، ابراهیم رئیسی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد حوادث اعتراضات زن زندگی آزادی کرد.
اول میان و قتل عام رو انجام میدن. ببینین چه کردن در زاهدان، ببینین چه در کردستان بر سر مردم آوردن، در همین تهران اعدام ها رو در نظر بگیرید، جنایت ها رو در نظر بگیرید، جمعه های خونینی که پشت سر گذاشتیم رو. خب وقتی هنوز نمیدونین موضوع چه، چطور دستور قتل میدین؟
گروه هکری قیام تا سرنگونی و نفوذ به سایت های وزارت امور خارجه ایران.
دریایی از اطلاعات پیدا کردیم که حالا شاهد این خواهیم بود که روزنامه‌نگاران تحقیق کار جدیشون رو شروع خواهند کرد و در چند ماه آینده اطلاعات ذی قیمتی افشا یا رونمایی خواهند شد.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دادستان کل کشور امروز اعلام کرد که مسئولان شرکت‌های هواپیمایی و حتی خلبان‌ها باید به عنوان ضابطان قضایی با افرادی که حجاب را در پروازهای داخلی رعایت نمی‌کنند برخورد کنند. این در شرایطی است که صنعت هوایی ایران با مشکلات زیادی از جمله فرسودگی و زمین‌گیر بودن هواپیماها دست و پنجه نرم می‌کند و بارها تأخیرهای طولانی پروازها و به تازگی گرانی بلیت هواپیما سرخط مهمترین خبرهای روز بوده است. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام از رادیو فردا.
پس از پلمب اماکن مختلف و تشکیل پرونده‌های قضایی برای افراد مخالف با حجاب اجباری در ایران، حالا ظاهراً قرار است پای ضابطان دستگاه قضایی به آسمان هم باز شود. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز یکشنبه 17 اردیبهشت در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از او خواسته به مسئولان شرکت‌های هواپیمایی به ویژه خلبان‌ها ابلاغ شود که در پروازهای داخلی به افراد تذکر جدی در مورد حجاب بدهند و اگر توجهی نشود شد وظایف قانونی خود را انجام دهند. آقای دادستان البته وظایف قانونی قضایی مورد نظر خود برای کادر پرواز و خلبان را مشخص نکرده است. در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود در خیابان‌ها این طرح را به چالش کشیدند. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یک برنامه تلویزیونی درباره حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی سخن گفته و اعلام کرده که وضعیت کنونی نسبت به اعتراضات سال گذشته و پیش از آن بدتر است، اما تاکید کرده که به باور او سیر سعودی بی‌حجابی متوقف شده است. همزمان با تشدید برخوردها با زنان به دلیل سرباز زدن از استفاده از پوشش اجباری، شماری از مقام‌های حکومتی خواستند که با مردها نیز برای پوشششان برخورد شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از همین افراد است که گفته باید برای مردانی که با پوشش نامناسب در جامعه حاضر می شوند جریمه حجاب سنگین تعیین شود. با وجود مقاومت مدنی زنان در ایران و مخالفت با حجاب اجباری، حکومت هم هر روز فشارها را بیشتر می کند و برای افرادی که از پوشش اجباری حجاب سرباز می زنند پرونده قضایی تشکیل می دهد. شماری از چهره های شناخته شده سینمای ایران از جمله کتایون ریاحی و پانتا بهرام، دو تن از چهره‌های شناخته شده ایند که به تازگی پس از دریافت احضاریه در همین رابطه به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کردند. همچنین در پیوند با رعایت نکردن حجاب اجباری در هفته‌های گذشته، ده‌ها مجتمع تجاری، مغازه، رستوران، سالن ورزشی و حتی پارک جنگلی پلمب شده است. یکی از آخرین مراکز پلمب شده پارک جنگلی دریاچه شورمست سوادکو در استان مازندران است که به گفته پایگاه خبری پلیس به علت آنچه هنجار شکنی در حوزه حجاب و عفاف خوانده شده پلمب شده است. فرماندار شهرستان بدره نیز اعلام کرده که تنگه‌ای در یک منطقه گردشگری در استان ایلام به دلیل آنچه او عدم رعایت حجاب از سوی برخی گردشگران خوانده تعطیل شده است. همچنین بنابر گزارش‌ها به تازگی یک آرایشگاه مردانه نیز در اصفهان به دلیل مشابه پلمب شده. با وجود همه این بگیر و ببندها و برخوردهای سختگیرانه، اما روز جمعه مسابقه‌ای به مسافت 10 کیلومتر در شیراز برگزار شد و تصاویری از زنان دونده یا تماشاگران بدون حجاب اجباری منتشر شد. حضور زنان بی حجاب در این مسابقه دوی شیراز واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و البته در میان مقامات جمهوری اسلامی به دنبال داشت و منجر به استعفای هاشم سیامی رئیس فدراسیون دو میدانی شد. مصطفی بحرینی داستان شیراز هم علیه برخی برگزار کنندگان و شرکت کنندگان اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده و احضار مسئولان ورزشی خبر داد. با گسترش روزافزون سرباز زدن زنان در ایران از حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی از اسفند ماه گذشته اقدامات همه جانبه ای را برای سرکوب این نافرمانی مدنی زنان ایرانی آغاز کردند. برخوردهای خیابانی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر با زنان، پلمبه گسترده واحدهای صنفی و تجاری و گردشگری و نیز ارسال پیامک برای رانندگان شخصی و عمومی، توقیف خودروها، منع ورود به مترو و محروم کردن زنان از خدمات اداری و عمومی از جمله آنهاست که با ادامه مقاومت مدنی زنان برای نپذیرفتن حجاب اجباری به نظر میرسد راه به جایی نبرده است.
از سپیده بهگام میشنیدیم و پس از شنیدن گزارش وزیر کشور جمهوری اسلامی از عملکرد کارگروه وزارتخانه‌اش در مورد پیگیری اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، ابراهیم رئیسی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و انجام بررسی‌های فنی و کارشناسی به وسیله سایر دستگاه‌های زیر ربط کرد. ابراهیم رئیسی همچنین از این کمیته خواسته تا گزارش‌های خود را مستقیماً به او ارائه کنند. رادیو فردا درباره تشکیل چنین کمیته‌ای 8 ماه پس از آغاز زن زندگی آزادی و اعتراضات سراسری، دیدگاه فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان را جویا شده است.
چیزی که من رو نگران میکنه این روندیه که مدام در جمهوری اسلامی به صورت تکرار شونده داره تکرار میشه. یعنی زمانی که اعتراضاتی علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره، قبل از اینکه بیان بررسی کنن اصلا منشأ اعتراضات چیه، اول میان و قتل عام رو انجام میدن. ببینین چه کردن در زاهدان، ببینید چه در کردستان بر سر مردم آوردن، در همین تهران اعدام ها رو در نظر بگیرید، جنایت ها رو در نظر بگیرید، جمعه های خونینی که پشت سر گذاشتیم رو. خب وقتی هنوز نمیدونین موضوع چیه، چطور دستور قتل میدین؟ چطور به ملت خس و خاشاک میدین؟ چطور ملت رو متهم میکنید به اختشاشگر بودن؟ اگر هنوز حتی یک کمیته تشکیل ندادید که تشخیص بدید موضوعات چی بوده، چطور کشتید؟ این یک جنایت مطلقه. واقعا باور کردنی نیست که یک حکومتی در یک جایی در جهان در این دور و زمان هنوز علیه مردم خودش چنین رفتاری رو اعمال میکنه. حالا بعد از 7 ماه که وارد ماه 8 داریم میشیم، تازه به این نتیجه رسیدن که باید یک کمیته تشکیل بدن که ببینن چیه. مطمئن باشید که خروجی این کمیته هم احتمالاً باز تایید کارهایی هست که کردن. یعنی اینو انجام نمیدن که مردم رو یک گونه ای مثلا دلشون رو آروم کنن یا دلجویی کنن، بلکه میخوان بگن ما مطمئن باشید که فهمیده بودیم که شما همتون یک مش اختشاشگر هستید و آنچه بر سرتون آوردیم حقتونه. مشکل اینجا
خانم کنعانی، حالا تشکیل این کمیته در حالیه که در ماه‌های اخیر، در 2-3 ماه اخیر به ویژه محدودیت‌های اجتماعی برای مخالفان حجاب اجباری بیشتر شده، جریمه‌ها بیشتر شده، اصلاً برخوردها به طور کلی بیشتر شده. چگونه ممکنه یک همچین هیئتی آغاز به کار کنه وقتی که قبل از اون تصمیم بر این بوده که شدت عمل بیشتری به خرج بدیم؟ ضمن اینکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که کاهش مطلوبی در بی‌حجابی نداشتیم. یعنی با وجود همه اینها بی حجابی کاهش پیدا نکرده. دیدگاه شما در مورد این مجموعه چه هست؟
ببینید، عموما حکومت‌های دیکتاتوری احتیاج دارند همیشه یک لولوی سر خرمن داشته باشند. این یا یک دشمنه که شما همیشه می‌شنوید در سخنرانی‌های مثلا رهبر جمهوری اسلامی بهش اشاره میشه، یا یک معضله. در مورد مسئله ایران، حجاب الان شده اون دستکی که جمهوری اسلامی دنبالش هست و به عنوان معضل گرفته دستش و داره زندگی رو به کام مردم از آن چه که هست هم تلخ‌تر می‌کنه. بحث حجاب یک بحث شخصیه. ما این رو فکر میکنم هزاران بار در انواع و اقسام مصاحبه ها و فروم ها اعلام کردیم، یک بحث شخصیه. حتی اگر یک مسئله دینی هم باشه، چرا باید وارد زندگی خصوصی کسانی که به اون دین اعتقاد ندارن بشه؟ چرا باید وارد قوانین مدنی بشه؟ چرا باید جرم انگاری در موردش صورت بگیره؟ این رفتار جمهوری اسلامی ادامه داره و ادامه هم پیدا میکنه. این اصلا بنا نداره که استاپ کنه در جایی به همین نزدیکی ها. برای اینکه متوجه شدن وقتی از طریق این قضیه میتونن به مردم فشار بیارن، حواس ها از اتفاقات دیگه‌ای که در جامعه داره میفته طبیعتاً پرت میشه. یعنی به گونه‌ای یک بحث مثبت است. اولا میتونن بخش خیلی سنتی مذهبی رو راضی نگه دارن با این قضیه، در کنارش میتونن یک ابزار حواس پرتی و دلنگرانی دائمی برای مردم فراهم کنن. متأسفانه مشکلی که وجود داره الان همین هست که اصلا متوجه نیستن عواقب این قضیه برای مردم چیه، چون براشون مهم نیست. آنچه که براشون مهم اینه که خودشون یک ابزاری برای توجیه رفتارهای جنون‌آمیز دیکتاتوری همچنان در دست داشته باشن.
خانم کنعانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش گفته که بعضی اوقات در مدارس هنگام خروج از کلاس و هنگام ورود به کلاس و هنگام صبحگاهی یا دیگر موارد میباید دانش آموزان 7 بار سرود سلام فرمانده را یا بشنوند و یا با آن همخوانی کنند. اون گفته که آموزه‌های ما مورد قبول نسل جوان نیست و اونها را از مدرسه بیزار کرده. از اونجایی که بیشترین قشری که مخالفت داره با حجاب اجباری و با حکومت به طور کامل این نسل جوانه، به ویژه دختران جوان. شما تصور میکنید که این رفتارها تا چه حد باعث بشه که اونها رفتارشون رو تغییر بدن یا ندن؟
نسل زد رو که دارید میبینید اصلا از تمام این سنت ها و قوانین سنتی گذشته. اما بحثی که خیلی برای من جالب هست این هست که به نظر میاد اتاق فکر علی خامنه ای نشسته و یک کتاب چگونه دیکتاتور شویم جلوی خودش گذاشته و داره واو به واو اینو اجرا میکنه. اتفاقا این خبر خوبی هست به یک دلیل ساده. این اتاق به اصطلاح فکر نشسته و دیده که مخشویی کودکان در مدارس، کمان که تمام دیکتاتورهای قبل از ایشون، چه استالین رو بگیرید چه ماو رو بگیرید چه نمیدونم دیکتاتوری هایی مثل دیکتاتوری هیتلر در اروپا رو بگیرید، این متد رو رفتن. پس حتما داره در ادامه این کتاب یا در ادامه این دستورالعمل میبینه که همین الان هم شاروده دیکتاتوری خامنه ای به پایان رسیده، به خاطر اینکه اون بخش ستایش رهبر دیگه داره در ایران سالها اتفاق نمیفته. بنابراین این حکومت باید دست برداره از ادامه این بازی مخشویی، برای که همین جا هم در این انقلاب ما دیدیم، ما اصلا نگران بودیم که چطور اینقدر بچه‌های مدارس ما درگیر انقلاب شدن. یعنی اینقدر صدای اعتراضشون بلند بود، بخشی از بار انقلاب به دوش اونها بود. بنابراین من فکر می‌کنم که بهتر این بازی رو تموم کنن هر چه زودتر، چون انگار که دارن گور خودشون رو عمیق‌تر می‌کنن.
عزیزان، از فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی می‌شنیدیم، ساکن آلمان.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی روز یکشنبه امروز از نفوذ گسترده به وبسایت‌ها و سامانه‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد و شماری از اسناد این وزارتخانه، از جمله اطلاعات شخصی مدیران ارشد و 11,000 تن از کارکنان این نهاد را منتشر کرد و بسیاری دیگر. در کانال تلگرامی این گروه هکری تصویری از درد شدن عکس رهبران سازمان مجاهدین خلق روی وبسایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده و در مورد اهمیت هک سایت ها و سامانه های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رادیو فردا دیدگاه مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی را جویا شده.
گروه قیام تا سرنگونی که قبلا سابقه نفوذ به سیستم‌های امنیتی در نهادهای خاص در جمهوری اسلامی رو داشته، اطلاعات خیلی زیادی رو منتشر کرده از سامانه‌ها و سرورهای وزارت خارجه، چیزهایی که روی اینترنت قرار نداره، و این نشون میده که این گروه تونسته یه هک بزرگی بکنه که دسترسی پیدا بکنه به اصطلاحاً اتوماسیون داخلی این وزارتخونه. علاوه بر اینکه وبسایت وزارت خارجه از کار افتاده، اطلاعات خیلی دست اولی به دست اومده از لیست کارمندان این وزارتخونه، تصاویری از اسناد و مدارک و گذرنامه‌های دیپلماتیک یا حتی کارت‌های بسیج اعضای این وزارتخونه. بخش زیادی از این اطلاعات خیلی هم محرمانه نبوده، اما به هر حال در درون سیستم‌هایی قرار داشته که این سیستم‌ها دسترسی بهشون امکان پذیر نیست از بیرون. بنابراین ما شاهد یک عملیات پیچیده هستیم.
خب آقای صارمی‌فر، اگر اطلاعات روی اینترنت نبوده و در درون سامانه‌هایی که غیر قابل دسترسی بودن قرار داشته و حالا هم این اطلاعات هک شدن، این رو باید به نوبه خودش پای برجسته بودن کار هکرها گذاشت و شاید هم ناتوانی‌های داخلی، کدام یک از دیدگاه شما بیشتر نقش داشته؟
این که اتفاقات مشابه این عملیات در یک سال دو سال گذشته در جمهوری اسلامی داره میفته به ما نشون میده که اتفاق اصلی جای دیگه ای افتاده. اون جایی که ادمین های سیستم، مسئولین سیستم ها، کسایی که باید امنیت شبکه های داخلی رو تامین بکنن به هر نحوی تو کارشون دچار مشکل شدن. حالا یا افراد با توانایی ها و شایستگی های پایین تری در مناسب قرار گرفتن، یا اینکه نرم افزارهایی که توسعه میدن چیزهای ضعیفتری هست، یا اینکه اصلا اینا دسترسی ندارن به نرم افزارهای امنیتی به دلایل تحریم و چیزهای مشابه اون. چون وقتی شما مسئول امنیت یک شبکه، یک سیستم هستی، ترکیبی از هوش و فکر و خلاقیت اون فرد به همراه نرم افزارهای خارجی و کدنویسی کمک میکنه. یعنی واقعا اینها اصطلاحا سولوشن های آماده برای پیاده سازی وجود نداره و هر سازمانی با توجه به نحوه تعامل نیروها در داخل اون سازمان به نوعی اون سیستم امنیتی خودش رو میچینه. اتفاقا نکته جالب اینه که جمهوری اسلامی هم از همین روش ها برای حمله به شرکت ها و سازمان های خارج از کشور استفاده کرده. هم هک آلبانی از این جنس بود که خب میدونیم آلبانی به خاطر قرار گرفتن سازمان مجاهدین خلق ممکنه که این حمله وزارت خارجه به نوعی پاتک به اون حمله بوده باشه. هم حملاتی که اینها به شرکت های آمریکایی و همینطور در خاورمیانه در یک دو سال گذشته انجام دادن و گزارش مایکروسافت و فیسبوک در هفته گذشته در این مورد منتشر شد نشون میده که از روش های مشابهی استفاده شده. منتها فرقش اینه که وقتی هکرهای خارجی حمله میکنن جایی مثل مثلا کمیته مصادیق مجرمانه، دادستانی، وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی، اینها هک میشن، اما در مقابل ما میبینیم که جمهوری اسلامی در نهایت میدونه هک شرکت های کوچک تجاری، کشتیرانی، یا در مواردی مثلا بیمارستان و کودکستان رو در ایالات متحده هک کرده. این نشون میده که به هر حال سطح فنی هکرها یا ابزارهایی که دارن استفاده میکنن پایین اومده و به نوعی افول رو ما داریم میبینیم در اون یگان تهاجمی سایبری که جمهوری اسلامی داشته.
آقای صارمی‌فر، ظاهرا آنچنان که شما میگید هم نوع اطلاعات باید بسیار مهم باشه که منتشر شده و هم نوعی که هک انجام شده.
ببینید، اولا این حجم اطلاعات واقعا زیاده. 50 ترابایت خیلی 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 زیاده. یعنی ما تو هک های قبلی در حد مثلا چند گیگابایت رو اینها داشتیم، یا مثلا یکی دو ترابایت، ولی 50 ترابایت حجم بسیار عظیمیه و قاعدتا چیزی نیست که در همین روزهای اول بشه بررسی کرد. جنبه دیگرش اینه که ما یک دریایی از اطلاعات پیدا کردیم که حالا روزنامه نگاران تحقیقی باید بیان ساعت‌ها و ساعت‌ها وقت بذارن از مثلا از مطالعه فرزند پاسپورت، کپی پاسپورت شمخانی ممکنه به روابطی دسترسی پیدا بکنن، یا از مطالعه این سندی که در مورد فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای بازگرداندن اسدی انجام شده. برای مثال توی همین سند نوشته شده که آقای اسدی مسئولیت فعالیت‌هاش با وزارت اطلاعاته. خب ما اینو سال‌ها می‌دونستیم که وزارت خارجه پوششیه بر فعالیت‌های امنیتی گروه مرزی جمهوری اسلامی، حالا اطلاعات سپاه در منطقه خاورمیانه و وزارت اطلاعات در بیشتر اروپا. اینجا هم ما شاهد این خواهیم بود که روزنامه‌نگاران تحقیق کار جدیشون رو شروع خواهند کرد و در چند ماه آینده اطلاعات زی قیمتی از روابط آدم‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به خصوص امنیتی‌هایی که با پوشش‌های دیپلماتیک فعالیت انجام می‌دهند، افشا یا رونمایی خواهد شد.
گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی روز یکشنبه از نفوذ گسترده به وبسایت‌ها و سامانه‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد و شماری از اسناد این وزارتخانه، از جمله اطلاعات شخصی مدیران ارشد، 11,000 تن از کارکنان این نهاد و بسیاری دیگر را منتشر کرد. در همین رابطه از مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا می‌شنیدیم. عدنان قریفی، شاعر، مترجم و یکی از پایه‌گذاران جدید داستان نویسی جنوب، در سن 79 سالگی در هلند درگذشت. درباره او بشنویم از همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته کوتاه به زندگی ادبی او.
عدنان قریفی، داستان‌نویس، مترجم و شاعر، روز جمعه 15 اردیبهشت در تبعیدی خودخواسته در شهر آمستردام در هلند چشم از جهان فرو بست. او که خودش گفته بود هنوز کارهای ناتمام بسیاری را در دست دارد. عدنان قریفی یکی از پایه‌گذاران جدید داستان مدرنیستی ایران به شمار می‌آید. از پیروان ادبیات اقلیمی که از کویر و جنوب تشنه می‌نوشت و از مظاهر بومی، از نخلستان‌های پوسیده تا ماهی‌های گندیده و زمین روبه نابودی. عدنان قریفی در 12 خرداد 23 در خرمشهر به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در همان زادگاه خود به پایان رساند و به دانشگاه نفت آبادان رفت. از دهه 40 هم انتشار نوشته‌ها و شعرهایش را در مجلات ادبی آغاز کرد و اولین بار شعر و داستان‌هایش در مجله خوشه در سال 46 مورد توجه محافل ادبی قرار گرفت. همان سالها هم بود که با همکاری منصور خاکسار، ناصر معزن و ناصر تقوایی جنگ هنر و ادبیات جنوب را منتشر کردند و همان سالها هم بود که دستگیر و راهی زندان شد. و همان سالهای زندان بود که نوشتن داستان را جدی تر گرفت و نهایتاً در سال 55 با انتشار مجموعه داستان شنل پوش در مه جایگاه خود را به عنوان یک نویسنده جستجوگر با رویکردی متفاوت تثبیت کرد. علی امینی نجفی، نویسنده و منتقد.
عدنان قریفی از پیشقراولان ادبیات مدرن ایرانه، یعنی در با همین کارهای اولش مثل شنل پوش در مه به یک نوع ادبیات مدرن، بیانی مدرن ادبی گرایش پیدا کرد و این رو توی داستان‌هاش متجلی کرد. میگم مدرن، منظورم اینه که ساختار مکانی زمانی روایت یک خطی رو به هم ریخت و به پیروی از بزرگان ادبیات مدرن مثل مارسل پروست و جیمز جویس این رو در هم شکست. من به ندرت نویسنده ایرانی رو میشناسم که به خوبی عدنان مثلا کارهای جویس، اولیس یا بیداری فینگین ها رو بشناسه. دیده بودم در کتابخونه‌اش که این دوتا کتاب رو با چه دقتی خونده بود و حاشیه گذاری کرده بود و زیر جمله‌ها خط کشیده بود و غیره. عدنان طبعا چپ بود ولی در ادبیاتش من به ندرت نویسنده دیدم که بتونه به این جالبی و به اینقدر ماهرانه بین ادبیاتی که خلق میکنه و عقاید سیاسی خودش فاصله بذاره. روایت یک خطی به قول معروف در خدمت زحمتکشان بیزار بود و یک بارم که ازش پرسیدن در یه جمعی گفت که من طرفدار زحمتکشان هستم ولی از خانوادگی زحمتکشان نبودم، زحمتکشان رو نمیشناسم. و یادم گفت اینا رو برید به گلشیری بگید که درباره زحمتکشان بنویسه، چون میدونید که گلشیری از خانواده کارگری میومد. نان از یک خانواده نیمه فئودال عرب جنوب بود که در نخلستان و اینجور مناسبات عشیره‌ای در واقع بزرگ شده بود.
بعدها عدنان قریفی در دهه 60 به ایتالیا و بعد به هلند مهاجرت کرد. هرچند همیشه می گفت مهاجرت را نمی فهمد و دنیای خودش را دارد. عدنان قریفی در سالهای مهاجرت بیش از همیشه از نداشتن مخاطب سرخورده بود و معتقد بود که کتاب و ادبیات چه در داخل و چه در خارج از ایران با مشکلات پیچیده ای روبروست. علی امینی.
مرگ عدنان در واقع به نظر من بسته شدن پرونده خلاقیت ادبی یک نویسنده بسیار تواناست که توانایی خودش رو نتونست عرضه کنه به شکل کافی. او از ایران فرار کرد در واقع نیمه دهه 1960 در آرزو یا در رؤیای آزادی خلاقیت ادبی به ایتالیا و به هلند مهاجرت کرد، ولی در غربت هم با مشکلات دیگه‌ای روبرو شد، به این معنی که برای کاراش اونجوری که دلش می‌خواست نمیتونست خواننده یا مخاطب پیدا کنه. یادم یک بار که 4 یا 5 مجموعه از کاراش رو بسیار خوب منتشر کرد بود، به هزینه خودش از جیب خودش مایه گذاشته بود در همین آلمان اینها رو چاپ کرد، منتشر کرد. بعد ما با هم رفتیم به یک کتاب فروشی در شهر کلن و از هر کتابی 10 اونجا گذاشتیم. وقتی که مثلا 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش به کتاب فروشی سر زدیم، 2-3 تا بیشتر از این کتاب‌ها فروش نرفته بود. به اون موقع اندوه ریشخندامیز عدنان رو میتونستیم ببینیم که تو اون چشمای باهوشش چه غصه ای لونه کرده بود. و بعد برگشت به طنز، گفت چون از کشورهای عربی خوب اطلاع داشت، گفت باور کن تیراژ نشر کتاب در بحرین از ایران بالاتره.
شعرهای تبعید و چشمان سگ مرده، مادر نخل، ام الصد، سکه ها، نظارت دقیق قطارها و نخل مشتعل از جمله آثار مهمی هستند که از عدنان قریفی به جا مانده است.
از همکارم کیانوش فرید میشنیدیم درباره مرگ یک نویسنده و شاعر در تبعیدی خودخواسته، عدنان قریفی. عزیزان سپاسگزارم که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. 20420 725 970 و 3 تا 0 در ادامه. راه ارتباطی شما با میلیون ها شنونده رادیو فردا از طریق واتساپ است که مجانی و رایگانه. سپاسگزارم بار دیگه. رادیو فردا خاموشی نداره و مجله های دیگر هم در راه هستند.